ساعت 15:30 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کوبه. افتتاح دومین نمایشگاه کتب منتخب علوم انسانی. دومین نمایشگاه کتب منتخب علوم انسانی اسلامی افتتاح شد. جزئیات این نمایشگاه رو از زبان جناب آقای مهدی مسعودی، دبیر اجرایی پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی میپرسم. آقای مسعودی، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان فرهنگ‌دوستتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم ازتون. جناب مسعودی، این نمایشگاه از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه داره؟
بله، این نمایشگاه که در واقع دومین نمایشگاه کتب منتخب هست، الحمدلله دیروز افتتاح شد با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی، دبیر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری، و در اون هم از یکی از نویسندگان برتر حوزه علوم انسانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی تجلیل شد و به طور رسمی دیروز نمایشگاه افتتاح شد و انشالله تا روز پنجشنبه در مجموعه باغ کتاب تهران انشالله برپا هستش.
بله، و این آثار و تألیفات جدید هم آیا تو این نمایشگاه ارائه میشن؟
بله، اتفاق ویژه‌ای که افتاد این بود که در نمایشگاه اول که 2 سال پیش برگزار شد، مجموعه حدود کتب 8 سال تا 10 سال گذشته علوم انسانی احصا شد و یک پالایشی شد و کتب من منتخب برگزیده‌ای که مورد تایید در واقع شورای علمی بود ارائه شد. در فاصله این 2 سال در واقع خب کتاب‌های خیلی خوب و مناسبی تألیف شده بود و به حمد الله قابل استفاده و بهره برداری بود. از این مجموع در واقع حدود 270 عنوان کتاب در واقع به طور اول احصال و بعد از اون پالایشی که انجام گرفت، بخشی از اینها که منتخب شد و تایید علمی سطح بالایی گرفت به مجموعه این کتاب اضافه شد. در مجموع من فکر میکنم که بالغ بر حدود 1500 عنوان کتاب بررسی شد تا مجموعه این کتب منتخب که برگرفته از 24 انتشارات هست در نمایشگاه دوم خدمت علاقمندان ارائه بشه.
بله، این 2 سالانه برگزار شدن نمایشگاه رو خودتون تصمیم داشتید که این اتفاق بیفته؟
ببینید، به واسطه اینکه کنگره های علوم انسانی اسلامی در واقع جایگاه علمی و بحث ترویج علم رو داره، اعضای شورای سیاست‌گذاری مصوب کرده بودن که کنگره ها 2 سالانه برگزار بشه. و چون اقتضای برگزاری کنگره 2 سالانه بود، نمایشگاه کتاب هم تصمیم گرفته شد که 2 سال برگزار بشه که بشه بهترین محصولات علمی رو در واقع خدمت کسانی که در این نمایشگاه حضور پیدا میکنن اراده. بله. همدلی 2 سالانه بودنش رو در واقع اینطور تعریف میکنیم.
درسته. آقای مسعودی، آیا نمایشگاه فقط شامل کتاب میشه یا به نشریات هم میپردازه؟
مجموعه کتب و نشریات حوزه علوم انسانی هست که فکر میکنم که شاید بالغ بر 10 نشریه تخصصی و علمی حوزه علوم انسانی اسلامی هم که نمایشگاه ارائه شده.
بله، بسیار خوب. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت دارم.
ممنون از محبت شما. خداحافظ.
سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار. درباره افتتاح دومین نمایشگاه کتب منتخب علوم انسانی گفتگو کردم با مهدی مسعودی، دبیر اجرایی پنجمین کنگره علوم انسانی اسلام. گام دوم انقلاب همان جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب به تبیین دستاوردهای 4 دهه گذشته پرداختند. همینک راه‌های تحقق فرامین رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب رو از زبان خانم ایران دخت فیاضی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگانی که در این لحظه برنامه شما رو میشنوند. عرضم حضور شما که به هر حال گامهایی رو که مقام معظم رهبری فرمودند برای اصلاح امور و چشماندازهای پیش روی 40 سال آینده انقلاب اسلامی، مکانیزمهایی میخواد که این مکانیزمها خیلی هاش واقعا مکانیزم های فرهنگی تربیتی هست و اون نظام باورها و تفکر مردم باید اصلاح بشه. مثلا تو همون بحث اقتصاد مقاومتی، ما خیلی از برنامه های کلان اقتصادی کشور مثل طرح‌های کلان که میگیم برنامه های پوچ یا برنامه های بی هدف که مثلا چند هزار میلیارد ممکنه طرح‌های ناتمامی باشه که در سطح کشور شروع شده، ناتمام مانده و اینها هدر رفته است. اگر اینها رو ما سامان بدیم، بخش زیادی از اهداف اقتصاد مقاومتی محقق میشه. یا در زندگی شخصی و فردی تک تک آحاد جامعه، مدیریت اقتصادی، یعنی چیزهایی که ما در زندگی خودمون اینها رو مواد دورریز، اگر امروز همه سیستم های فردی یا اجتماعی یا دولتی با خودشون پیمان ببندن که کارهایی که نباید انجام بدند اینها رو مدیریت کنند، بخش عمده ای از مسائل اقتصادی کشور واقعا حل میشه. این به نظر کوچیک میاد. یک وقتی یک دانشجوی جوانی میگفتش که اگر که هر ایرانی یک دونه برنج ته بشقابش بذاره، هر بعد غذا 70 میلیون دانه برنج میشه. حالا این چند کیلو میشه؟ یک دونه، در حالی که ما مقدار زیادی اسراف میکنیم. منظورم واقعا از بحث اقتصاد مقاومتی در تنگنا گذاشتن مردم نیست. ما احتیاج اساسی سبد زندگیشون رو به ناچار حذف کنم، بلکه مدیریت زندگی هست. در زندگیمون میبینیم که بسیاری از اشیا و بسیاری از مواد غذایی رو که اینها رو میگیریم از بین میره یا در حالت مطلوب استفاده نمیشه. یعنی مثلا غذا در حالت مطلوب استفاده نمیشه، فرض کن به جایی که ما 2 پیمانه برنج درست کنیم 3 پیمانه درست میکنیم و همیشه 1 پیمانه میمونه و از اون ارزش غذایی خودش رو از دست میده. مضافاً که خیلی دورریز داریم توی میوه، توی پوشاک، تو همه چیز. خب این بحثی هست که اگر الان خود من همیشه آرزو داشتم که ما روزی بشه که میوه رو مثل بسیار از کشورهای جهان به صورت دونه‌ای تهیه کنیم، همه ی آن چه که ما به عنوان امور بی‌مصرف یا پوچ میگیم، مثل طرح‌هایی که عرض کردم در منزل چه در فضای کلان اقتصادی کشور، اینها رو حذف کنیم. یعنی همین مثلا پروژه های ناتمام، شما تو خونه میبینید که ما بسیاری از چیزهایی رو دادیم که میگیریم ولی استفاده نداره، استفاده های به موقع نداره یا در جایگاه مطلوب خودش استفاده نمیشه. در بحث اقتصاد مقاومتی و سبک اصلاح سبک زندگی، 2 تا محور رو مقام معظم رهبری مطرح کرده بودن که اینها برمیگرده به نظام رفتاری کنشی و نگرشی مردم، که یکی بحث اخلاق بود و بحث معنویت. بحث اخلاق به هر حال یکی از چیزهایی که جامعه رو میتونه کمک کنه با من یک سرمایه مهم اجتماعی که مردم بیاد هم باشن و دل به دل هم بدن و جهان رو از دریچه دید هم دیگه ببینند، که مقام معظم رهبری هم تاکید کرده بود که جامعه پویا هست، زنده است و حیات خودش خوب میتونه ادامه بده که جامعه اخلاق محور و معنویت مدار باشه. و اخلاق رو هم توضیح داده بودن که این اخلاق منظور ارزش‌های برجسته کردن اون ارزش‌های معنوی در بحث معنویت مطرح فرموده بودن که مثل ایثار و توکل و اینهاست. در بحث اخلاق روحیه خیرخواهی، گذشت، اینها مواردی هست که در جامعه اگر واقعا به وجود بیاد، شما این صف‌های طولانی که مردم، من نمیگم نیازمند نیستند، ولی مثل اول انقلاب که این اخلاق مداری و معنویت در کشور خیلی بارز بود، هر کسی میگفت بذار دیگری ما استفاده کنه.
به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم، اما آنچه که امروز در کوبه شنید. منفعت مردم در اجرای طرح مدیریت سوخت، افتتاح دومین نمایشگاه کتب منتخب علوم انسانی و تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره ادبی یک داستان یک نمایش. و اما همکارانم که امروز همراه من، صدابردار علی فضیلت، نویسنده مریم مقدس و تهیه کننده مریم مردان. عصر خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. تا بعد.
طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
اینیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین جوین
جوین جوین جوین
جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها، اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. با این امید دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نگارخانه کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ به مدت 45 دقیقه باشید.
نگار خانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای جمال عربزاده گفتگو خواهم کرد و سپس آقای سید مجتبی موسوی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. هر سال و در میانه آبان ماه چرخ بزرگترین رویداد هنرهای تجسمی کشور آغاز به حرکت میکنه تا در بهمن ماه به منزل خودش برسه. بله، درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر حرف میزنم که امسال شاهد 12 دوره برگزاری اون هستیم. در 17 آبان ماه فراخوان این جشنواره منتشر شد و از همه هنرمندان تجسمی کشور، پژوهشگران، دانشگاهیان، انجمنهای هنری، تشکلها، مراکز هنری، نگارخانه‌ها و فعالان عرصه هنرهای تجسمی برای شرکت در این جشن دعوت به عمل آمد. به همین دلیل در دقایق پیش رو میزبان آقای جمال عربزاده، هنرمند، پژوهشگر و دبیر هنری این رویداد هستم تا درباره 12 جشنواره هنرهای تجسمی فجر و فراخوان اون اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم. آقای عربزاده سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، ممنون از دعوتتون.
آقای عربزاده، همونطور که به حال شما که بهتر از هر کسی میدانید، 17 آبان ماه فراخوان 12 جشنواره هنرهای تجسمی فجر رونمایی شد و در دسترس همگان قرار گرفت. دوست دارم یکم بیشتر درباره جشنواره امسال بدونیم که در امسال چه اتفاقی داره میفته و در فراخوان چه تغییراتی نسبت به سال گذشته روی داده و کلیات رو در واقع کمی برای مخاطبان ما روشن بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. عرضم بزرگتون که بله، امسال فراخوان جشنواره در این همین تاریخ در حقیقت اعلام شد و میشه گفت که این فراخوان مهمترین تمی که درش وجود داره تم گفتگوی هنرهاست. در حقیقت یه رویکرد به نوشتهی برای این فراخوان تعریف شده که به نوعی هنرها رو در ارتباط با هم قرار بده. به صورت کلی اگه بخوام در مورد تفاوتش با جشنواره پیشین صحبت کنم، باید بگیم در چند سال اخیر جشنواره فجر سعی کرده یه گشایشی ایجاد کنه و خودشو به فضای هنر تجسمی که داریم در ایران نزدیک کنه. این فراخوان امسال هم در ادامه این حرکته به صورت کلی، ولی در جزء اگه بخوایم صحبت کنیم، به نحوی ما به سمت فضای بین‌رشته‌ای در این جشنواره برای امسال رفتیم.
بله، این در واقع یک روند تقریبا پلکانی است، چون در دوره‌های گذشته هم ذره ذره حرکت بوده، ولی این بار ظاهراً دیگه تمرکز بیشتر بر این امر هستش.
بله بله، دقیقا در سالهای گذشته جشنواره تلاشایی شده که ما به سمت این فضای بین‌رشته‌ای بریم، تلاشایی که خب بالاخره ابعاد بسیار خوبی داشته، بعضی از مشکلات هم در هنگام اجرا پیش اومده. در فراخوان امسال سعی شده که با تفکیکی بین‌رشته هست فضایی به هر رشته اختصاص داده بشه که هم پوشانی بتونه داشته باشه یا نزدیک بشه به رشته های دیگه.
درست. همین یکی از نکات همیشه همین مسئله تفکیک هسته. حالا ما بیشتر با هم صحبت کردیم. واقعیتش اینه که فکر میکنم میباید جشنواره هنرهای تجسمی فجر ذره ذره به سمتی بره که این تفکیک دیگه وجود نداشته باشه و ما با اثر هنری تجسمی روبرو باشیم، نه در واقع تفکیک شده در رسانه های گوناگون.
بسیار درست میفهمید، منم کاملا موافقم، ولی این حرکت در حقیقت باید از درون خود رشته ها صورت بگیره و باید خود رشته های ما در رشته هایی که متعارف هم، بعضی رشته ها با این جور حرکت ها بیشتر وقت هستن، بعضی رشته های ما سنتی ترن، یه مقداری سخته که به این فضا نزدیک بشن، یا راهکارهایی وجود نداره هنوز، یا اینکه خود هنرمندان هنوز ممکنه این حساسیت ها رو دنبال نکنه.
درست.
بله، حالت ایدئال این خواهد بود که ما به سمت این بریم که این دسته بندی ها و این طبقه بندی ها کم رنگ تر بشن، ولی باید بتونیم در این حال برای جشنواره‌ای که میخواد در یک سطح ملی اجرا بشه قابلیت اجرایی رو هم در نظر بگیریم. در واقع بخشی از این محدودیت‌ها که رشته‌ای بودن رو در یک گشوره موجه میکنه مربوط به محدودیت اجرایی و الزاما اینجور نیست که دستن در کاران جشنواره اعتقادی به فضای معاصر تجسمی که به سمت بین رشته شدن میره در ذات خودش داشته باشن.
نه بله، من هم با شما موافقم، چون من هم به حال در جریانش هستم و میدونم که به هر مسئولین اتفاقا در این فکر هستن، ولی همواره به هر حال موانعی وجود داره. ولی خوشبختانه همین که داره ذکر میشه و بهش داره فکر میشه و این قدم‌های کوچک به نظرم خیلی قدم‌های مثبتی است. یادم هستش که در سال‌های گذشته به هر حال مثلا در بخش‌های مختلف به هر موارد بود، مثلا اینکه محدودیت اندازه یکی از مسائلی بود که همیشه راجع بهش صحبت می‌شد، به خصوص در بخش مجسمه و اینستالیشن. یه بحث دیگه بحث ارائه تک عکس و مجموعه عکس بود در حوزه عکاسی که به هر خب تک عکس دریافت میشه. آیا برای اینها تمهیدی در نظر گرفته شده در جشنواره امسا، یا همچنان همون تک عکس هستش و ابعاد هم همون ابعاد 3x3x3 هستش؟
ببینید، در حیطه کلی ما یک محدودیت های در حقیقت
اجرایی است،
به خاطر اینکه مکانی که ارائه میشد، مکانهای قبلی که ما داشتیم برای ارائه آثار جشنواره فجر مکانهای بودن که به لحاظ نمایشگاهی محدودیت هایی رو اعمال میکردن به اندازه های آثار. در حقیقت امسال سعی شده، حالا امیدواریم که یک مکان بهتری به لحاظ کیفیت نمایشگاهی رو برای نمایش آثار فجر در حقیقت در نظر گرفتیم بشه و از اون محدودیت ها هنوز اعمال شده، ولی اگر این محدودیت فضایی رو نداشته باشیم ما حتما به سمت آثار بزرگتر خواهیم رفت. در مورد عکاسی ما خوشحالیم که امسال بعد از گفتگوهای بسیار که با دبیرشون داشتیم، دبیر بخش عکاسی، تونستیم که تصمیم بگیریم که امسال بخش مجموعه عکس هم به بخش تک عکس اضافه بشه در عکاسی. البته این پیچیدگی‌های بسیاری داشت.
بله، ولی خب به هر حال خیلی مهمه، چون به هر حال در حوزه هنر معاصر معمولا تک عکس خیلی ارائه نمیشه.
بله دقیقاً. این امکان رو خواهیم داشت که ارائه بهتری در حیطه عکاسی داشته باشیم، چون کارهایی در رشته عکاسی میشه با تعداد بیشتری از عکس ارائه بشه، یا حتی چیدمان‌های از عکس رو ما پیش بینی کردیم که حالت‌های مثل چیدمان‌های حالت هنری معاصر داشته باشن. یعنی در این بخش ما میتونیم یه مقدار بازتر عمل کنیم از سالهای گذشته.
بله، بسیار روی کرده خوبی خواهد بود. سپاسگزارم آقای عربزاده عزیز از اینکه دعوت منو پذیرفتین و در برنامه حضور داشتید. در آینده نزدیک من بیشتر مزاحم شما و سایر دوستان در جشنواره خواهم شد. ما تلاش خواهیم کرد که همچون سالهای گذشته بتونیم گزارش ها و مصاحبه ها و در واقع بررسی جامعی رو از جشنواره هنرهای تجسمی فجر در برنامه نگارخانه داشته باشیم. خیلی خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون از لطفتون که بنده رو دعوت کردین و منم در همینجا دوستان میخوام که از همه هنرمندان و علاقمندان که در این جشنواره شرکت کنن. ما تلاشمون اینه که جشنواره سطح کیفی و کمی خوبی داشته باشه و واقعا به اون چیزی که فضای هنری معاصر ما هست نزدیک بشه، از حالت یک جشنواره که سالانه باید برگزار بشه خارج بشه و یک جشنواره واقعا متعدد بشه در این تجسمی، چون جامعه تجسمی ما واقعا لیاقت اینو داره. کیفیت آثار، کیفیت هنرمنده ما به خصوص جوانان بسیار بالاست و نوید آینده بسیار خوبی.
حتما همینطوره. ممنونم قربان، متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای جمال عربزاده، هنرمند، پژوهشگر و دبیر هنری 12th جشنواره هنرهای تجسمی فجر، درباره فراخوان این رویداد ملی. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
دقایقی 10 چهره منتخب هنر نوگرای ایران چه کسانی هستند؟
من به نقاشی کردم محکومم، گیرم که عادت باشه بعد میاد جزء فیزیک میشه.
بهمن محسس با اختلاف نسبتاً قابل توجه در صدر فهرست قرار گرفته. با توجه به جذابیت‌های شخصی محسس و مطرح بودنش در فضای عمومی هنر در یکی دو سال اخیر، نقاشی‌ها و مجسمه‌های خود محسس هم معانی انسانی و اگزیستانسیالیستی مستقیمی دارن که ارتباط گرفتن باهاشون رو به نسبت راحت می‌کنه. در رتبه دوم اردشیر محسسه که به لحاظ سبک و نوع کار و همینطور تاثیرگذاری هنری بر نقاشان و طراحان بعد از خودش، هنرمندی یگانه در تاریخ مدرنیسم ایران به حساب میاد. اردشیر کاریکاتور رو در حد فرمی از بیان هنری مستقل و والا ارتقا داد. او احتمالاً اولین هنرمند ایرانی بود که جایگاهی جهانی هم پیدا کرد و آثارش به صورت بین‌المللی منتشر شدند. پرویز تناولی مجسمه‌ساز در جایگاه سوم قرار گرفته. هنرمند شناخته شده‌ای که با خلق مجسمه‌های هیچ به نوعی برند هنری برای خودش دست پیدا کرد.
من می‌خواستم با هیچ خیلی حرفا بزنم. من می‌خواستم به جای همه حرفای بگم هیچی نیست. هیچی نیست.
در جایگاه چهارم محسن وزیری مقدم قرار داره که یکی از اصلی ترین هنرمندان فرمالیست جنبش مدرنیسم ایران به شمار میاد. وزیری هم به واسطه آثار هنریش هم به عنوان استاد دانشگاه و معلم هنر قبل و بعد از انقلاب تأثیر زیادی بر نسل‌های بعد از خودش داشته.
در اینجا مسئله این است که فرم از حالت ثابت و تحمیل شده بیرون بیاد و تماشاگر بتونه هر لحظه یک فرم تازه‌ای به وجود بیاد. در حقیقت خاصیت روانی خودش رو در شکل دادن به این آثار آزمایش بکنه.
حضور نیکزاد نجومی در رتبه پنجم البته ممکنه برای خیلی ها عجیب باشه. نجومی در سالهای بعد از انقلاب ساکن نیویورک بوده و جز در قالب سفرهای محدود و نمایشی مختصر از آثارش داخل کشور، ارتباط مستقیمی با فضای هنری ایران نداشته. در فهرست ده برگزیده نهایی هم هنرمندانی هستند که در سالهای اخیر در فضای هنری ایران حضور یا تأثیر مستقیم داشتند، مثل تناولی یا وزیری مقدم، هم هنرمندانی مثل سیا ارمجانی که اصلا در چند دهه اخیر هیچ نمایشگاهی در داخل کشور نداشتند. اغلب آثار مهم ارمجانی به صورت هنر عمومی یا با فرم معماری مثلا پل در امریکا تولید شدند. به طور کلی هنرمندانی که خارج از ایران زندگی میکنن بخش عمده فهرست رو تشکیل میدن. به جز احمد امین نظر و احمد عالی، بقیه یا خارج از ایران از دنیا رفتن یا سالهای زیادی رو خارج از ایران زندگی کردن. میانگین سنی این ده نفر 78 ساله و اغلب کارنامه‌شون در سالهای قبل از انقلاب شکل گرفته. محسن بودن منتخبان البته پدیده عجیبی توی نظرسنجی‌های از این جنس نیست. با وجودی که بعضی از هنرمندان این فهرست توی حراج‌های هنری هم شرکت داشتن، اما به طور کلی اغلب چهره‌های مطرح در بازار هنر ایران اصلاً به لیست ده نفره نهایی راه پیدا نکردند. از هنرمندانی که با خط فارسی کار می‌کنند، حسین زنده‌رودی به عنوان نفر دهم انتخاب شده. سهراب سپهری هنرمند محبوب خیلی ها 18 شده و آیدین آقداشلو که نمایشگاه اخیرش در ایران با استقبال خیلی زیاد مردمی مواجه شده بود 19. جز اینها در فاصله 10 تا 20 منصور قندریز، هانیبال الخاص، فریدون آب، نصرت الله مسلمیان، محمد حسین عماد و بهمن جلالی حضور دارند.
اگر سری به خیابان‌های اطراف تالار وحدت زده باشید و به خصوص و به طور محسوس خیابان شهریار و پیاده‌راه‌های منتهی به در ورودی تالار وحدت رو این روزها تجربه کرده باشید، بیشک متوجه تغییرات و حجم گسترده‌ای از ساخت و ساز هم شدید. همه آنچه که در این گستره از شهر تهران در حال روی دادن هست، پروژه ایست با عنوان پهنه رودکی که متولی اون سازمان زیباسازی شهر تهرانه. به همین دلیل هم در دومین برنامه پیاپی در استدیوی نگارخانه میزبان آقای سید مجتبی